نباشد. مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران ادامه داد در بخشایی نیز بازشوهایی به صورت ریلی تعبیه خواهد شد تا در زمان برگزاری مراسم و مناسبت ها امکان تردد عابران و مدیریت بهتر مسیر فراهم باشد و دیگر نیازی به جمع‌آوری نرده ها وجود نداشته باشد. ممنونیم از همراهی شما با صدای شهر. بخش بعدی 8:55 دقیقه.
در شرایط بروز خطر و اضطراری، در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم. بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می‌کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد، نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولاً از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر، و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمله درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو همچنان برای شنیدن انتخاب کردید. ما هم در بخش اول برنامه خدمتگزار شما هستیم. امروز دوشنبه 22 تیر ماه، همراه ما باشید و در ادامه شنوندگی برنامه کافه سلامت.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه. و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
به نام خدا. با سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان، با نام و یاد خدا و با بهترین آرزوها برای شما دوستان عزیز و همراهان محترم در کافه سلامت رادیو تهران، امروز دوشنبه باز هم میزبان شما هستیم. خیلی خوش آمدید. آرزو میکنیم هر جا که هستید خوب باشید، تندرست باشید، سلامت باشید و همراه با ما مثل همیشه در مسیر سلامتی قدم بردارید. در کافه سلامت رادیو تهران امروز دوشنبه است 22 تیر 1405. خب امروز راجع به قارچ های پوستی میخواییم با هم صحبت بکنیم و البته با با حضور یکی از مهمانان محترم، یکی از پزشکان عزیز که متخصص پوست و مو هستند. من همینجا موضوع رو اعلام کردم خدمت شما که اگر سوال دارین پیرامون قارچ‌های پوستی، حالا به هر حال یک نوع بیماری پوستی هست، لطفاً پیامک بکنید سوالاتتون رو برای ما به 3094 یا تلفن بزنید 2265 2465 2265 2466 و با ما همراه باشید. ما از آقای دکتر خواهیم خواست که به سوالات شما جواب بدن. خب امروز میزبان آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی هستیم، متخصص پوست و مو، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. همونطور که گفتم راجع به قارچ‌های پوستی می‌خوایم با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی سلام به شما، صحبتتون بخیر.
عرض سلام و صحبت خدمت شما و شنوندگان رادیو تهران، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای احسانی عزیز. آقای دکتر ممنونم که زمان دادید به ما. البته خوشحال می‌شدیم اگر که داخل استودیو شما رو می‌دیدیم، ولی خب گویا نشده و شما تلفنی باید صدای شما رو بشنویم. ولی آقای دکتر می‌خوام حالا قبل از اینکه راجع به موضوع امروزمون قارچ‌های پوستی صحبت بکنیم، با توجه به اینکه یکی دو روز پیش هم یک روز بسیار بسیار گرم رو پشت سر گذاشتیم که اتفاقا قبل از اون هم کارشناسان محترم هشدار داده بودن راجع به اشعه فرابنفش که خیلی ممکنه که اون روز تابش شدید بود و خب به هر حال گفتن توصیه هایی داشتن برای شهروندان محترم که برای محافظت در مقابل اشعه فرابنفش خورشید. میخوام راجع به این موضوع یکم با هم صحبت بکنیم، چون حالا در آستانه تابستان و اینها هم هستیم و خب به هر حال فصل های گرم سال و تابش خورشید و اینها، محافظت از پوست چطور بعد انجام بشه آقای دکتر در مقابل اشعه فرابنفش خورشید، و بعد وارد موضوع قارچ‌های پوستی بشیم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اشعه ماورای بنفش خورشید قاعدتاً تو این روزها شدتش بسیار زیاده، پیک این اشعه بین ساعت 11 تا ساعت 3 و 4 است. منهای خب اثرات آفتاب سوختگی که ممکنه به صورت حاد ایجاد بشه، به صورت قرمزی، خارش، التهاب، اثرات دیررس و دراز مدت و تجمعی این UV یا اشعه ماورای بنفش به خصوص برای رنج سنی زیر 18 سال میتونه خطرات احتمالی رو برای سالهای دور و افزایش ریسک سرطانهای پوست داشته باشه. خب بله. یه نگاه اولیه عوارض حاد، سوختگی ها، یه نگاه ثانویه برای عوارض دراز مدتی که خب این اثر تجمعی مهمه و قاعدتا مربوط به یکی دو ماه نخواهد بود و قاعدتا استفاده از ضد آفتاب، استفاده از یک کلاه لبه‌دار، استفاده از عینک آفتابی، دستکش، پوشش مناسب به خصوص برای ناحیه گردن و صورت میتونه کمک کننده باشه و نهایتا تکرار ضد آفتاب هر 3-4 ساعت، هر 2-3 ساعت به خصوص برای کسایی که بیرون هستن در فضای باز هست.
بله درسته. آقای دکتر احسانی، میزان SPF یا محافظت کرم ضد آفتاب در مقابل نور خورشید هم مهم هست، مخصوصا حالا روزهایی که شما میفرمایید تابستان کلا اشعه ماورای بنفش خورشید زیاده، میزان SPF باید بالا باشه حتما؟
خب خیلی در گذشته روی این SPF های خیلی بالا صحبت بود، مثلا تا 100، ولی الان استانداردهای جهانی SPF رو در واقع حدود 50 و بالای 50 کافی میدونن و دیگه نیازی به اون SPF های خیلی بالا نیست، به این دلیل که وقتی هرچی SPF بالاتر میره ایست که واکنش های پوستی به مواد تشکیل دهنده ضد آفتاب بیشتر میشه. و قاعدتا SPF 50 و 100، البته اختلافش واقعا 50 تا نیست، اختلاف جذب یوویش در حد 1 تا 1.5% متفاوته، شاید SPF 50 97 98 98.5% رو پوشش میده، SPF 100 99 99.5، و این اختلاف زیادی نیست که ریسک ایجاد واکنش های حساسیتی رو فرد قبول کنه.
بله، شما فرمودید که پیک تابش این اشعه از ساعت 11 صبح هست تا هلوش 3:04، یعنی قبل و بعد از این ساعت اگر که بخوایم از خونه بیرون بیایم اون محافظت هایی که شما فرمودید لازمه باز هم رعایت بشه؟
بطن لازمه، ولی خب حالا شدت کمتر خواهد بود. و یه چیزی که خیلی مهمه برای این ضد آفتاب اثر محافظتیشو داشته باشه، حتما باید نیم ساعت قبل از حضور مستقیم فرد در جایی که آفتاب میخوره به آفتابش رو بزنه.
درسته.
بلا فاصله شاید اثرش خیلی کم باشه. فرد یعنی همین الان میخواد بره بیرون و همون لحظه این ضد آفتاب رو بزنه، ممکنه اثر محافظتیش کم باشه. ترجیحاً بهتره نیم ساعت قبل از حضور در یک محوطه باز آفتاب خور ضد آفتاب استفاده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو. امروز حالا بریم سراغ بحث امروزمون که حالا انشالله همه شنونده های عزیز ما، همشهریان محترم، اونهایی که صدای ما رو شنیدن، حتما محافظت در مقابل اشعه فرابنفش خورشید رو جدی بگیرن. واقعا این روزها وقتی از منزل خارج میشن و توصیه های آقای دکتر احسانی رو حتما به کار ببندن. آقای دکتر، امروز ما حالا موضوعی که ما انتخاب کرده بودیم برای برنامه‌مون موضوع قارچ های پوستی هست و حالا میخوام ببینم که اصلا قارچ های پوستی چیان، چطور به وجود میان، علت به وجود آمدنشون چیه و چطور میشه جلوگیری کرد، و بعد اگر خدای نکرده به وجود بیاد چطور میشه درمانشون کرد. این کلن رشته سوالات ماست که امروز مطرح میشه در محضر شما. حالا فکر میکنم از تعریفش آغاز بکنیم خوب باشه که اصلا بشناسیم که قارچ پوستی چیه و چطوری، چه ویژگی هایی داره. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، قبل از اینکه وارد جزئیات کار بشم یه نکته بگم. تو 3-4 سال یا 4-5 سال اخیر متاسفانه نوعی قارچ‌های پوستی به اسم درماتوفیت، حالا جایع‌ترین فرم قارچ‌های پوستی، تو مملکت ما شیوع زیادتری پیدا کرده و مقاومت ما داریم. آدمایی که 2-3 سال درگیر این قارچ‌های پوستی در لایه کشاله رانشون یا نواحی مختلف بدنشون هستن و توی خانواده شاید چندین نفر درگیر میشن، درمان میکنن، خوب میشن، به محض اینکه اثر داروها کم میشه متاسفانه دوباره این قارچه فعال میشه. خواستم این نکته رو بگم که بعد یه نتیجه‌ای بگیرم که دقت رو بالا ببرم.
بله.
قارچ‌های پوستی چند مدل دارن که حالا شاید خیلی از دوستان یه قارچ، یه لکه‌های قهوه‌ای یا گاهن سفید رو روی بدنشون دیده باشن که اینا تو تابستونا با فصل گرما و تعریق بیشتر میشه. این یه نوع قارچ پوستی هست، بهش میگن ورسیکالر، که این قارچ خیلی مشکل‌زا نیست، اذیت کن نیست. همه آدما این قارچ رو رو بدنشون دارن. با شرایط رطوبت، گرما و تعریق که افزایش پیدا میکنه، این قارچ‌ها از حالت غیر بیماریزا در میان، به شکل بیماریزا در میان و باعث ایجاد این لک‌های قهوه‌ای، لک‌های قهوه‌ای یا لک‌های سفید میشن. به اینا میگن ورسیکالر و قاعدتاً درمان پذیرند ولی ریشه‌کن نمیشن. صحبت اصلی ما یه قارچ‌های دیگه هست که بهش میگن درماتوفیت، که میتونه در کشاره ران باشه، در تنه باشه، در سر باشه، ناخون باشه، کف پا باشه، بین انگشتای پا باشه، که منشأش میتونه حیوانی، انسانی یا خاکی باشه. یعنی میتونه از حیوان منتقل بشه به انسان، میتونه از خاک منتقل بشه و میتونه از یک فرد منتقل بشه به یک انسان دیگه. و خب بر اساس این که این منشأ از کدوم یکی از این دستا باشه، شدت و التهاب معمولا در مدل حیوانی خیلی شدید التهابیه، ولی علامتش به صورت یه سری ضایعات پوستی حلقوی شکلی که حاشیه‌اش فعالیتش بیشتر قرمزتر پوست ریزی داره و ممکنه که در قسمت‌های مختلف بدن ایجاد بشه. این قارچ‌های حلقوی رینگ فرم متاسفانه مقاومتشون در ایران خیلی زیاد شده. در کشور هند و ایران این قارچ‌ها الان خیلی دارن بیداد میکنن. اثر داروها کمتر شده روی این قارچ‌ها و ماهیت این قارچ‌ها مقاوم شدن به داروهای معمولی که در بازار وجود داره. شاید یه مقدار اثر بخشی داروهای ما هم شاید به خاطر اینکه ماده مؤثرشون کمتر شده مقاومت دارویی ایجاد شده و متاسفانه ما داریم افرادی که توی خانواده 5-6 نفر درگیرن و هی به هم منتقل میکنن، یکی خوب میشه میده به یکی دیگه، دوباره این سیکل تکرار خواهد شد. و خواهش هم اینه که اگر کسی مبتلا هست به یکی از اینا، از مراجعه به مناطق شلوغ، مثلا اگر قرار استخر عمومی بره، قطعا آب اون استخر رو این فرد آلوده میکنه. هر کی وارد استخر بشه ممکنه این قارچ بیاد رو پوستش، حالا بر اساس مقاومت بدنش ممکنه بتونه قارچ رو سرکوب کنه یا نتونه قارچ رو سرکوب کنه و قارچ رو بدنش رشد بکنه. پس این که فرد مبتلا شد قطعا باید سریعتر درمان کنه و باید رعایت کنه که زنجیره انتقال رو سریع قطع کنه.
بله آقای دکتر احسانی، مثلا اگر که حالا توی استخر رو شما اشاره خیلی خوبی بهش داشتین، چون واقعا برای انتقال میتونه واقعا محیط مناسبی باشه، حالا میزان مواد ضد عفونی کننده که توی آبهای استخر استفاده میشه، اینها نمیتونن این قارچ ها رو مهار بکنن، سرکوب بکنن یا میزان مثلا انتقالش رو کمتر بکنن، تاثیر ندارن توش؟
قطعاً تاثیر دارن، ولی خب به هر حال خیلی مواقع از دمپایی‌هایی که استفاده میشه ممکنه مشترک باشه، یه جاهایی ممکنه تو جکوزی، سونا، اینا مشترک استفاده بشه، از جایی که راه میره بدون کفش ممکنه منتقل باشه و اون مواد ضد عفونی کننده تو این مناطق خاص وجود نداشته باشه که بتونه قارچ‌ها رو از بین ببره. به هر حال باید خود فرد از لحاظ وجدانی این رو رعایت کنه که زنجیره انتقاد رو سریع از بین ببره.
بله متشکرم ازتون آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو، مهمان ما هستن. داریم راجع به قارچ‌های پوستی با هم صحبت می‌کنیم که آقای دکتر فرمودن نوعی از قارچ‌های پوستی است که بسیار هم مقاوم شده، به چند دلیل که مطرح کردن توی صحبتشون. اتفاقا یکی از مواردی که شاید درمان قارچ‌ها رو خیلی سخت بکنه همین هست که اینها خیلی مقاومن، یعنی واقعا به نظرم از بین نمیرن، ممکنه به قول شما با دارو مهار بشن، ولی به محض اینکه حالا محیط مناسب به وجود میاد مجددا رشد میکنن و خیلی آزاردهنده است این موضوع توی قارچ‌های پوستی به نظر من. حالا خیلی ها هم که ممکنه مبتلا شده باشند این رو بدونن. این که حالا شما فرمودید که واقعا اینها حالت واگیر دارن، اگر که کسی توی خونه مبتلا بشه میتونه به افراد دیگه هم منتقل بکنه، این موضوع بسیار مهمیه. به نظر من راجع به این با هم صحبت بکنیم که اگر حالا کسی مبتلا شد به بیماری قارچ پوستی، چون توی خونه مثلا ما یه حمام داریم، به هر حال یه سرویس داریم برای مثلا استفاده، چطور میتونه اون فرد جلوگیری بکنه از انتقالش به فرد دیگه؟ یا مثلا دو نفر که حالا به هر حال خانم و آقایی که ازدواج کردن همسر هستن و اینا چطور باید جلوی این انتقال رو بگیرن آقای دکتر؟
خدمتتون عرض کنم که خب موارد سادهش اینه که حوله مشترک استفاده نشه، حوله ها جدا انداخته باشه تو ماشین. و دیگه این که حالا مواردی که برای شستشو، حالا از حالا لیف مشترک استفاده نشه، تا حد امکان وسایل زیرشون مشترک توی یه مکان نباشه و اینکه درمان سریعتر شروع بشه و در مدت درمان هم تماس خوب با هم نداشته باشن زیاد و قاعدتا درمان شروع بشه و درمان جلو بره، مطمئنن تعداد قارچ‌ها کمتر میشه، زمینه انتقال کمتر میشه. ولی خب این هست، خیلی موقع‌ها افراد ممکنه حتی این رعایت‌ها رو هم بکنن، ولی یه جاهایی به قول شما یه حمام که همه خونه‌ها سه تا حمام ندارن، ممکنه یه حمام باشه ولی خب با ضد عفونی کردن بعد از استحمام میتونن با یه مواد ساده، همین موادی که در دسترس هست، این ریسک انتقاد رو کمتر کنن، از یک دمپایی مشترک استفاده نکنن. مثلا کسی که قارچ کف پا داره، قاعدتا این قارچ میتونه بریزه روی دمپاییش و اگر یک کسی دیگه اون دمپایی رو بپوشه بدون جوراب، به راحتی قارچ میتونه وارد بین انگشتای پا یا کف پا بشه و بعد دچار قارچ کف پا بشه که بسیار هم درمانش سخته. قارچ ناخون بسیار درمانش سخته، داروها به راحتی توی ناخون اثر نمی کنن و متاسفانه خب هست. بله شرایط ممکنه در یه خونه خیلی سخت باشه. ولی یه نکته دیگه هم هستش که خیلی موقع افراد میگن که من یک سال قارچ دارم ولی همسرم مبتلا نشده. به سیستم ایمنی فرد هم بستگی داره. این نوع قارچ‌های مقاوم که فرد ممکنه قارچ رو گرفته باشه روی پوستش، ولی انقدر سیستم ایمنیش قوی باشه که قارچ رو سرکوب بکنه و باعث بشه که قارچ دیگه رشد نکنه.
بله. خب این معمولا توی این خانواده ها اگر که بچه ها باشن خیلی برای بچه ها آدم نگران میشه. برای بچه ها به هر حال باید خیلی مراقبت بشه که حداقل خیلی به اونها انتقال پیدا نکنه. ولی یک موضوع خیلی مهم آقای دکتر، شناخت قارچ هاست. ممکنه که خب حالا به هر حال هر کسی توی زندگیش یه وقت توی ممکنه مثلا دچار خارش های پوستی بشه، دچار مثلا علائمی بشه، حالا لکی خالی چیزی روی پوستش به وجود بیاد. اینها ما چطور میتونیم بفهمیم که الان این اتفاقی که برای ما افتاده مثلا یه نوع قارچه که ممکنه ما مبتلا شده باشیم؟ این بصورت جلدی که به وجود میاد کی ما باید بریم به دکتر مراجعه بکنیم، یعنی نسبت بهش حساس بشیم که این ممکنه قارچ باشه؟
معمولا قارچ ها ضایعات التهابی قرمز رنگ پوست دار حلقوی هستن که دیگه به درمانهای معمول، حالا اکثر موقع فرد تو خونه یه پماد بتامتازون داره میزنه میبینه خوب نمیشه. و خیلی موقع ها حتی کورتون ها ممکنه قارچ ها رو مقاوم تر کنه. بهترین کار اینه که اگر یه زایه هستش که چند روز مونده خوب نمیشه خود به خود و داره اضافه میشه، با مراجعه به پزشک. تشخیص قطعی قارچ هم با آزمایش میکروسکوپیه که از اون نمونه های قارچ تراشیده میشه زیر میکروسکوپ و با یه رنگ‌آمیزی خاصی اون قارچ‌ها زیر میکروسکوپ دیده میشه و گزارش مثبت آزمایشگاهی ما رو به سمت درمان خواهد برد. حتی من متخصص پوستم خیلی موقع ها، یعنی اکثر موقع ها نمونه قارچ رو برای آزمایشگاه میفرستم برای اطمینان برای نوع قارچ که مشخص بشه. بعضی موقع از کشت قارچ استفاده میکنیم که نوع قارچ دقیقاً، بعد ما چندین گونه قارچ داریم که میتونه درمان‌هاش یه کمی متفاوت باشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر راجب قارچ ناخون شما صحبت کردید. حالا این روزها خیلی هم باب هست. به هر حال کارهای آرایشی که روی ناخون انجام میشه، انواع کاشت‌های ناخون که انجام میشه و اینها، بعضیشون هم به هر حال حالا دیدیم مثلا تصاویر و فیلم‌ها و اینها که اینها به مشکل خوردن. راجب این موضوع خیلی می‌خوام امروز با هم صحبت بکنیم، چون خیلی‌ها خیلی ساده از کنارش رد میشن. میگم مثلا یه کاشت ناخونه ساده است دیگه، هی تکرار میشه، بعد خدای نکرد اگر اتفاقی بیفته قارچ انتقال پیدا بکنه. راجع به این میخوام با هم صحبت بکنیم آقای دکتر. قارچ‌هایی که به واسطه کارهای آرایشی توی ممکنه محیط‌های آلوده باشه یا اینکه حالا روی ناخون به وجود بیاد، بفرمایید.
یکی از معضلات کاشت ناخون حساسیت‌هایی هستش که روی ناخون و اطرافش ایجاد میشه به خاطر این چرب‌هایی که استفاده میشه. بعد مستعد اگزما میشه به خاطر محیط بسته‌ای که این کاشتا ایجاد میکنن. محیط بسیار مناسب میشه برای رشد قارچ‌ها و محیط حالا مرطوب هم اگر فرد باشه، تماسش با رطوبت زیاد باشه، این قارچ‌ها تعدادش به سرعت زیاد میشه و تکثیر پیدا میکنه. یکی از جاهایی که بسیار سخت قارچ‌های ناخون هستن، حالا یه نوع قارچ کاندیدا هم داریم که درمان اون راحت تره، ولی این قارچ‌های درماتوفیت حلقوی که حالا دیر ناخون دیگه اون حالت حلقوی نیست، قارچ‌های ناخون به صورت پوسترزی، سفید شدن ناخون و شکنندگی ناخون، شکل ناخون به هم میخوره، التهاب دور ناخون ایجاد میشه، خودش نشون میده. درمان قارچ‌های ناخون و واقعا سخت میشه و کاشت ناخون به خاطر فضای بسته‌ای که ایجاد میکنه محیط رو بسیار مناسب میکنه برای رشد قارچ. ولی شایع‌ترین آرزه این کاشتا همون حساسیت های هست که دور ناخون ایجاد.
بله بسیار عالی. خیلی ممنون آقای دکتر احسانی عزیز، متشکرم. اگر که اجازه بفرمایید ما یه چند دقیقه بریم میز خبر تازه های علمی رو بشنویم. شما یه استراحت کوتاه بفرمایید، ما انشالله برمیگردیم خدمتون در بخش میز مشاوره بیشتر با هم صحبت میکنیم. ممنونم ازتون آقای دکتر احسانی، فعلا از محضرتون مرخص میشیم، دوباره برمیگردیم پیش شما. شنوندگان عزیز، برنامه ما راجع به قارچ های پوستی است. لطفا سوالاتتون رو به 30094 ارسال بفرمایید یا تلفن بزنید به 2265 2465 2265 2466 6، ساعت هم الان 8:25 دقیقه است. کنار ما باشید، بریم به بخش میز خبر.
میز خبر.
سلام میکنم به شما خانم شهرامپور عزیز، صبحت بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم نصرآبادی، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که صبح همگی به خیر و نیکی آغاز شده باشه. بریم به سراغ خبرهای امروز. خبر اول رو میخوام از معاون اهداکنندگان اداره کل انتقال خون استان تهران شروع بکنم که حالا راجع به بحث ذخایر خونی صحبت کردن. گفتن که ذخایر خونی متکی به حضور مردم در پایگاه‌های اهدای خون و انجام فرایند اهداز با حضور مستمر مردم نیاز هست تا بشه ذخایر خونی رو پایدار نگه داریم. اولا که ایشون گفتن که یک سری از فرآورده‌های خونی مثل پلاکت قابلیت نگهداری طولانی مدت ندارن، نهایتا 3 روز میتونیم نگهشون داریم و تعطیلات و گرمای هوا باعث شده که مراجعین برای اهدای خون کم بشن و در نتیجه تامین فرآورده‌های خونی دچار مشکل میشه، در حالی که نیاز به اهدای خون و نیاز به خون همیشگی و همیشه در کشور ما وجود داره به خاطر بیمارانی که خب شاید مصرف روزانه داشته باشن برای مصرف این فرآورده ها. در این حال راجع به فرآورده در واقع اونهایی که گروه خونی منفی دارن صحبت کردن و گفتن که ما الان نیاز داریم به این افراد که مراجعه بکنن به مراکز انتقال خون و خون خودشون رو اهدا بکنن. گروه خونی منفی پس به گوش باشن و همینطور همه اونهایی که به صورت مستمر خون اهدا میکنن حواسشون باشه که تعطیلات و همینطور گرمای هوا مانع این مسئله نشه. از همه هم تشکر میکنیم. اما بریم به سراغ خبر بعدی. اتفاق خوبی افتاده که به هر حال چون تبحر و حاضر بودن پزشکان ما رو نشون میده، ما اون رو هم در بخش میز خبر میاریم. تیم‌های فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی تونستن که توی یک عملیات فشرده 8 عمل بزرگ پیوند و برداشت عضو رو با هماهنگی همراه با همدیگه انجام بدن. 4 عمل پیوند کبد، 1 عمل پیوند همزمان کلیه و پانکراس و همچنین 3 عمل برداشت عضو رو انجام دادن که به هر حال نشون میده از دانش و مهارت کم نظیر و ایثار کادر درمانی که به هر حال خستگی داره واقعا همه این کارا رو با هم انجام دادن، اما تبحرشون رو نشون میده که تونستن این حرکت رو انجام بدن. افتخار میکنیم به داشتن پزشکان کشورمون که اینقدر متبحر هستن. اما بریم به سراغ خبر بعدی. خب نصرآبادی جان، چند وقت من خیلی خبر خوندم راجع به افزایش قیمت داروها و حالا خدماتی که بعضی به هر حال بیماران سوال علاج مجبور هستن که دریافت بکنن. بله. حالا مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از بیماران خاص، بیماران سوال علاج و افرادی که دچار بیماری های مزمن هستن خواسته که به اداره بیمه سلامت، به اداره های بیمه سلامت مراجعه بکنن، اسناد بیماری خودشون رو نشون بدن و نشاندار بشن. این نشاندار شدن داستانش چیه؟ بیمارانی که حالا با شرایطی که گفتم نشاندار میشن تحت پوشش صندوق بیماران خاص و سوال علاج قرار میگیرن. الان بیشتر از 130 بیماری تحت پوشش این صندوق هست و وقتی که بیماران سوال علاج و بیماران مزمن عضو این صندوق میشن دیگه میزان پرداختی از جیبشون کم میشه، یعنی اونطور که گفتن تا 90% و در موارد تا 100% هزینه ای که برای بیمار به وجود میاد رو بیمه پوشش میده و دیگه نیازی نیست که اصلا حتی مبلغ رو پرداخت بکنن.
بله.
و در عین حال ایشون گفتن که حالا یک سری مراحل رو باید طی کنن. اول قرار بود که اول به صورت غیر حضوری باشه، ولی خب حالا گفتن که مراجعه بکنن به ادارات بیمه سلامت و انشاءالله اگر که این بیماری ها رو دارن عضو این صندوق بشن.
اما انشاءالله که آسان هم باشه و راحت عضوگیری انجام بشه. حالا واقعا بعضی وقتا پیشنهادها خوبه. آره این بروکراسی اداری خیلی خسته میکنه بیماران رو، مخصوصا انشالله که خیلی راحت بشه و مراحل خیلی زود باشه دیگه. البته فکر میکنم با یک مثلا اتصال و ارتباط مراکز پزشکی و درمانی که بیمار بهش مراجعه میکنه و بیمه های سلامت میشه واقعا صحت و سقم اون حالا تایید اون بیماری رو به راحتی انجام داد، ولی خب مثل که این کارا سخته، حتما بعد بیمار خودش مراجعه بکنه.
امیدواریم که اقلا دیگه بله. طولانی شدن فرآیند بروکراسی رنج بیماری آره، این و این دو تا با هم اضافه نشه، واقعا سخت برای خودمیم.
انشالله بفرمایید. یه خبر کوتاه دیگه لطفا بفرمایید.
خب مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت هم گفته که قرار هست برنامه یک پارچه سلامت روان کودکان و نوجوانان اجرا بشه در 120 مرکز سراج در کل کشور. بله. با همکاری آموزش و پرورش می‌خوان این کارو بکنن و حالا اون مواردی که نیاز به دریافت خدمات ویژه تر دارن و ارجاع میدن و گفتن که اون مناطقی که در جنگ تحمیلی سوم